فصل 13. چه نکات مهمی در مورد دوره پادشاهان وجود دارد؟ بیاد می آورم زمانی که برای اولین بار کتاب‌های پادشاهان که روایت پادشاهان اسرائیل و یهوداست را خواندم، سلطنت داوود و سلیمان را بسیار حماسی دیدم. ولی پس از آن داستان‌های طولانی و رقتبار 40 پادشاه دیگر که اغلب آنها شریر بودند آمده است. به یاد می آورم که به این نتیجه رسیدم که مطالعه این کتاب به هیچ وجه نمی تواند باعث تشویق من گردد. اما داستان خداوند در داستان تاریخ این پادشاهان مدفون است و ما باید آن را از زیر خاک ها بیرون بیاوریم. در میانه داستان های عهد عتیق دورانی به مدت 5 قرن وجود دارد که در آن داستان تاریخ تحولات پادشاهان یهودا و اسرائیل را می خوانیم و قله های سربلندی و دره های فرومایگی قوم خداوند را مشاهده می کنیم. در آنجاست که ما درس های بسیاری در مورد وفاداری و امانت، گناه و تخریب را از این دوره یاد می گیریم. روایتی پیچیده که بخشی مهم از کلام خداوند است. زیرا راه پرفراز و نشیبی را تشریح می کند که نهایتاً به آمدن مسیح ختم می شود. دوره پادشاهان از زمانی شروع می شود که قوم می گویند کافی نیست که خداوند پادشاه آنها باشد. آنها می خواستند چون قوم های دیگر انسانی بر آنها حکومت کند و بالاخره آنها مانند ملت های دیگر شدند. اما این به نفع آنها تمام نشد. دوره پادشاهان از زمان سلطنت شاول یعنی 1000 سال پیش از مسیح تا زمان تخریب یهودا و به تبعید رفتن آخرین پادشاه در سال 586 اطلاق می شود. پیش از آن که پادشاهی بر قوم خدا سلطنت کند، قبایل اسرائیل در مکانهای مسکونی، کوچک و پراکنده تحت فرمان داورانی چون جدعون، دبوره و یفتاح زندگی می کردند و آنها قوم را رهبری می کردند. سپس دوره پادشاهان همانطور که در کتابهای اول و دوم سموئیل پادشاهان و تواریخ آمده به 2 بخش تقسیم می گردد. 3 پادشاه اول یعنی شاول و داوود و سلیمان در طول 100 سال حکومت توانستند حکومت مرکزی و متحدی داشته باشند که این 100 سال را عصر طلایی می نامند. در اواخر سلطنت سلیمان جنگ های داخلی آغاز می شود و 12 قبیله اسرائیل به 2 پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل که شامل 10 سبت بود و جنوبی به نام یهودا که از 2 سبت تشکیل شده بود تقسیم می گردند. پس از روایت ناامید کننده پادشاهی شاول در زمان حکومت داوود و پسرش سلیمان، اسرائیل به امپراتوری قدرتمندی بدل می گردد که به سرعت گسترش می یابد و نهایتاً در این دوره قوم خدا ثبات و آرامش را تجربه می کند. داوود اورشلیم را به عنوان پایتخت مشخص می کند و مرکز حیات روحانی قوم قرار می دهد و سلیمان این کار او را با بنای هیکل تکمیل می کند. اما وفاداری نسبت به خداوند مبحثی ظریف است. پس از پادشاهی سلیمان، جنگ‌های داخلی پادشاهی را به 2 قسمت تقسیم می‌کند و باعث می‌شود که ثمره بی‌وفایی اسرائیل و یهودا آشکار شود. وقتی که کتاب‌های پادشاهان و 2 کتاب تواریخ را می‌خوانیم، از الگوهای یک نواخت خسته می‌شویم. پادشاهان فاسد و پادشاهان نیکو که بعد از مدتی به تباهی کشیده می‌شوند. البته چند پادشاه خوب صداقت خود را حفظ کرده و اصلاح و احیا را پیشه خود کردند. همچنین با خواندن این قسمت ها نیروهای محرکه روحانی پس این جنبش ها را می‌بینیم. پادشاهانی که در مقابل چشمان خداوند شرارت ورزیدند و باعث شدند که قوم به سمت بت‌پرستی حرکت کند. گناه انجام قربانی هایی که در تضاد با قوانین شریعت بود و گاهی تنزل به سطح پایین تری یعنی پذیرش مذاهب دیگر و قربانی کردن انسان ها. همه نسل ها به طور کامل اصول 10 فرمان را زیر پا گذاشتند. آنها میراث خود و خدای خود را فراموش کردند و حتی نمی دانستند که این آیات کلام است که آنها را به عنوان قومی خاص معرفی نموده است. سپس داستان احیا و اصلاحی که در زمان حزقیا و یوشیا انجام می شود همچون سپس داستان احیا و اصلاحی که در زمان حزقیا و یوشیا انجام می شود همچون پرتوهای نوری است که از پس آسمان تیره و سنگین خود را نمایان می سازد. یوشیا مناطق پرستش بت‌ها را خراب کرد و قربانگاه های مخصوص بت‌ها، انبیا و کاهنان آنها را نابود می کند. او مجسمه های بت پرستانی که پادشاهان قبلی در قسمت ورودی هیکل نصب کرده بودند را نابود می کند و بار دیگر برگزاری مراسم فصح را برای ساکنین یهودا احیا می کند. مراسمی که قرنها بدان بی توجهی شده بود. در اینجا به خلاصه از این وقایع نگاه می کنیم و در این روایات سندی دیگر از قوت کلام خداوند در کتب مقدس را می‌بینیم. بیداری یوشیا زمانی آغاز شد که کاهنان او در حین اجرای فرمان یوشیا برای احیای هیکل کتاب شریعتی که گم شده بود و برای سالهای زیادی به فراموشی سپرده شده بود را پیدا می‌کنند. این نقطه عطفی در تاریخ قوم خدا بود. زمانی که یوشیا واژه‌هایی که برایش می‌خواندند را شنید، همه چیز به یک باره برایش معنا پیدا کرد. چند نسل اسیر در فساد، سردرگمی روحانی و بی‌هدفی، یوشیا عبایش را پاره کرد و توبه نمود. این یکی دیگر از علائم قوت کلام نگاشته شده خداست که میتواند انسانهایی که به مدت طولانی از لحاظ روحانی فلج شده و از کار افتاده اند را آزاد کند. این درسی برای همه ماست. بنابراین چگونه باید دوران این پادشاهان را درک کنیم؟ باید این کتابها را همانند تاریخ بخوانیم، اما نه تاریخ سیاسی. اینها روایاتی هستند که به ما در مورد جنبش‌های مثبت و منفی اطلاعاتی ارائه می‌کنند. بسیاری از انبیا در این داستان‌ها جای دارند و با تفسیر اینکه چرا قوم خدا در حال غرق شدن است و همچنین چگونه ممکن است قوم خدا باز احیا شود سخن می‌گویند. اما نباید به طور مصنوعی آیات را از متن خارج کرده و آنها را در زندگی خود به کار گیریم. اینها داستان انسانهای واقعی در مکانهای واقعی است. خود تاریخ نیست که درسهایی به ما می آموزد، بلکه تاریخ آنچه در گذشته رخ داده را بازگو می کند تا بتوانیم آنچه در دنیای ما رخ می دهد را درک کنیم. زیرا طبیعت انسانی همین است. یا به سوی نیکویی گرایش دارد یا شرارت.